نیست هنر، مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر. عنایتت چو نباشد هنر چه سود کند، عنایتت چو نباشد هنر چه سود.
خدا رحمت کنه همه بزرگان رو، همه علما رو، همه اون کسانی که وقتی که آدم نگاه میکنه به زندگیشون میبینه که سرشار از نکاتی است که در زندگی خودش میتونه از اونها بهره بگیره. اگر فرصت کردید، اگر وقتی شد و سفری رفتید به اصفهان، به شهر زیبای اصفهان، خب فقط به گشت و گذار در جاهای دیدنی اصفهان زمانتون رو طی نکنید. سری هم به تخت فولاد اصفهان بزنید، سری هم به محضر علمایی بزنید که اونجا دفن هستند، سری هم به تکیه خانساری بزنید، سری هم به قبر آقا جمال خانساری بزنید و فاتحه نثار بکنید نسبت به این بزرگوار و دیگر علمایی که در تخت فولاد اصفهان مدفون هستند. تخت فولاد اصفهان از نظر جایگاه و شأن سومین قبرستان در دنیا محسوب میشه، از نظر جایگاه و شأن و رتبه، بعد از قبرستان بقی یا گلستان بقی، بعد از وادی السلام نجف سومین قبرستان از نظر رتبه و جایگاه تخت فولاد اصفهان هست که علما و حتی انبیاء بزرگواری رو در درون خودش جای داده. خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده برنامه نشان صبح باشید با سخنان آیت الله نجم الدین طبسی در بررسی روایات مهدوی.
دیگر قراره بی تو ماندن نیست در دل، که می شود روشن ز رویت چشم یار.
نشان صبح،
صبحی دگر می آید ایشم.
بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی.
از قله های پر و باره روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آخرین روایتی که مورد بحث قرار گرفت روایت ابو بصیر بود از امام صادق علیه السلام، که در اون روایت تعبیر یجرد سیف على عاتقه ثمانیت اشهر یقتل هرجا، کشتار سریع یا فراوان، این مورد بحث بود و ما هم بررسی سندی کردیم که ظاهراً به جایی نرسیدیم، سندش مشکل داره، ولی گفتیم قوت متن دارد و شواهد دارد برای هر موضوعی از موضوعاتی که در این روایت آمده ما شواهد داریم. قبل از اینکه به ذکر تتمه شواهد بپردازم، یه توضیحی من بدم راجع به این عبارت که یقطع ایدیهم، دست بنی شیبه را قطع میکند، تو این روایت آمده است، و یعلقها فی الکعبه، از دیوار کعبه آویزون میکنه و از طرف امام اعلام میکنن که هؤلاء سرق الله، اینا دزد، از خدا، از بیت خدا سرقت کرده، سارق. این بحث انشاءالله مفصل تحت عنوان احکام جدید، که آیا امام احکام جدیدی دارند، سنت جدیدی دارند. این تهمتی که میزنن به شیعه که میگن امام زمان قرآنه، بله جدیدی میاره، آیا این حرف درسته؟ امام زمان قرآن جدیدی میاره؟ نعوذ بالله. سنت جدیدی دارد، احکامی که در دوران امام زمان از همون احکام قبله. این بحث مفصل مطرح، این یکی از اون موارد بحث همینه. اما اجمالا در اینجا اشاره کنم که این بالاخره بنی شیبه کی هستن؟ اینا فرزندان شیبت ابن عثمان حجبی، که اینها بالاخره حجبه و پردهدار و کسانی بودن که این مسئولیت رو به عهده‌شون بود در جاهلیت. و در اسلام و کلید کعبه هم دستشون بود. روز فتح مکه حاجب دربان کلیددار عثمان ابن طلحه بود، از همین اولاد شیبه بود. پیامبر اکرم کلید کعبه را ازشون گرفتند و در را برویشون باز کردند. وقتی که وارد شدند دیدن توی کعبه یه بوتیست به اصطلاح قیافه و شبیه پرنده حمامه کبوتر از چوب بود درست کرده بودن و تو کعبه گذاشته بودن. همونجا پیامبر کمین شکست و انداخت بیرون. بعدم که آمدن بیرون دم کعبه ایستادن و این دعا را لا اله الا الله وحده وحده صدق وعده نصر عبده انجز وعده اینو خواندن، خطبه مشهوری است. بعد فرمودن که دربان کجاست، عثمان ابن طلحه کجاست، احضارش کردن. پیامبر فرمود هاک مفتاحک، کلید تحویل بگیر یا عثمان. الیوم یوم بر و وفا، روز فتح مکه بود دیگه، امروز روز وفاداریه، روز نیکی و خدمته، برخلاف شعاری که دادن الیوم یوم الملحمه خوندیزی، الیوم تسبل حرمه زنهاتون رو به اسارت میبرین، که پیامبر ناراحت شدن و نخیر این شعار رو بدید الیوم یوم المرحمه، نبی رحمت وارد شد روز رحمت، الیوم تحمل حرمه زنهاتون اعراضتون نوامیستون محفوظه، ما از اون حمایت میکنیم. تتمه اون فرمایش اینه که به خود به اصطلاح حاجب کعبه پیامبر کلید رو تحویل داد، فرمودن که امروز روز نیکی است و امروز روز وفاداری است و ما کلید که از شما گرفتیم به خود شما برمیگردانیم. پس مراد به بنی شیبه حجاب کعبه است و امروز ازشون تعبیر چه میکنن؟ بله بله بارک الله آفرین، امروز از اینا تعبیر میکنن. همین هست که من یک وقت از استاد بزرگوارمون یک وقت که میگم شاید حرف بله 30 سال قبل باشد، یه خوردم بیشتر بهشون عرض کردم که این روایت میخواد امام زمان که ظهور کردن دست بنی شیبه را قطع میکنن مراد کیه؟ ایشون فرمودن که همین هست، همین کسانی که الان به عنوان حاکمان بر حرم اینها هستن و به این هم نیست. خب این نکته بود که در فقه الحدیث باید روشن میشد. برگردم به شواهد. عرض کردم که این روایت ابو بصیر شواهد صدق زیاد دارد، مؤیدات دارد، روایات متعددی بر هر فقره از اینها دارد. در ارتباط با پرچم که امام زمان ظهور کردن پرچم رسول الله را باز می کنند و با پرچم رسول الله وارد عراق میشن، وارد نجف اشرف میشن و بعد به جنگ دشمن با همین پرچم میرن. یعنی این روایت در دو جای این روایت بود که یهز الرایه، خب رایه رایه کیه؟ وهی رایه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردم که روایات متعددی به همین مضمون ما داریم، یکی دو تاش ظاهرا ما دیروز درسی نقل کردیم، الانم به یک دو تا اشاره کنم، میخوام جمع‌بندی کنم اگه بشه بحثو به یه جایی برسونیم ان شاء الله. روایت دیگه در همین رابطه از ابان بن تغلب در نعمانی میفرماد سمعت ابا عبد الله یقول، از امام صادق شنیدم که میفرماد که انی انظر الی، عبارت عوض کنم، الی المهدی، و میبینم حضرت مهدی را که وارد نجف اشرف شدن، علیه خوخه. خوخه یه فرم خاصی از لباس، البته من رومیدسی احتمالات زیادی دادم، تصحیف هم هست، نسخ بدل هم هست، خداعه است، جواهه است، چیه؟ ولی متن اینجا واضحه، خوخه. خوخه یه فرم خاصی از لباس است. من استبرق، بعد امام وارد نجف که شدن یلبسو درع رسول الله، اون زره پیامبر اکرم را میپوشن. بعد میفهمد که یرکب فرسن ادهم ابلق، یه رنگ خاصیست. بعد میفهمد که معهو، شاید من اینجاست، معهو رایت رسول الله، پرچم پیامبرم همراه شما. عبان از فقها بود، فریقینم قبولش دارن. کسی است که ریشه فکریش قال صادق قال الباقر بود، 30,000 حدیث حفظ. وقتی که فوت شد امام دست رو دل دست رو قلبشون گذاشتن، فرمودن ان موته اوجع قلبی، دل منو به درد آورد رحلت ایشون. وقتی هم عراقی بود، شما که میامد برای مدینه سخنرانی میکرد، دیگه مساجد خالی میشد، همه اینا پاسو باداش مینشست. خیلی استدلالی در دفاع از حریم اهل بیت و فقه اهل بیت و فرهنگ اهل بیت خیلی محکم حرف میزد، استدلالی حرف میزد، بحث آزاد راه میانداخت، سوال جواب اینا همش از نگاه کن در کتب رجالی. شخصیت بزرگی ایشون. خلاصه ایشون میگه به آقا عرض کردم که این پرچمی که میگید مخبوعتون او یوتا بها، برای بار دومه که اینجا بعضی میگن امام باز اینجا تقیه کردن که خبر به دیگران برسد و دوباره اول مشکلات بشد. امام فرمودن که بل یعتیه بها جبرائیل، جبرائیل پرچم را میارن دست ایشون میدن. باز عمود عرش الله و سائرها من نصر الله، این پرچم به طرف هیچ نیرو و جبهه سرازیر نمیشه مگر اینکه اون جبهه لتوپار میشه. لا یهوی بها الى شیء الا اهلکه الله، خدا اونا نابود میکنه. یهبط بها 9,000 ملک، این پرچم که باز شد 9,000 ملک از آسمان میان زمین. 9,000 و بله 313. عرض کردم که اینا همه با امام هستن؟ همون بله، همینه که با نوح در سفینه بودن، با ابراهیم بودن، با حضرت موسی بودن، القی بله لما فلق له البحر، اینا با حضرت عیسی بودن. و 4,000 ملک مسومین، مسوم یعنی معلمین، علامت بهشون علامت هست. بله یعرفون بها فی الحرب، پیداست اینا به عنوان بله رزم، در لباس رزم، برای رزم آمدن، برای جنگ آمدن. بله بعد 4,000 اینجوری هستن، اینا با پیامبر اکرم بودن. و با 313 که اینا با پیامبر اکرم در جنگ بدر بودن. و 4,000 ملک برای کربلا آمدن که از امام حسین یاری کنن. خب اینم یک روایت. روایت بعدی باز از ابان است، همین مضمونه. در آخر مرحوم نعمانی میفرماد که صلی الله علی من هذه منزلته و مرتبته و محله من الله، صلوات خدا بر اون مهدی که این از شأنش، اللهم صل علی محمد، این از رتبهش، این از منزلتش نزد خداوند عز و جل. و ابعد الله من ادعا ذلك لغیره، خداوند عز و جل از رحمتش دور کند کسی که این مقامات را برای غیر مهدی ادعا داشته باشد. اون غیر کیه؟ ممن لا یستحق ولا یکون هو اهلا، اهلیت این مقام ندارد، ولا مرضی له، مورد رضایت خداوند عز و جل هم نیست. و اکرمنا بموالاته، خدای به ما کرامت کن، عنایت کن، پیروی از مهدی را. و جعلنا من انصاره و اشیائه برحمته و منه، الهی آمین. خب باز شواهد دیگری هم هست. ببین تو این روایت دارد که ملائکه میان به کمک حضرت، جبرئیل میاد به کمک حضرت، میکائیل میاد به کمک حضرت، این باز شواهد صدق دارد. روایات دیگری هست زیر آیه شریفه وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، آل عمران 83. عبدالله ابن بکیر میگه از امام کاظم سوال کردم که این چیه، من معنای این آیه چیه. این روایت را من از تفسیر عیاشی نقل میکنم و هر کس هم که نقل کرده از تفسیر عیاشی نقل کرده. معنای این آیه چیه؟ امام فرمودن که البته عبارت عوض کنم، اون زلت فی المهدی اذا خرج، بعد میگه که الیهود و النصارى و الصابئین و الزنادقه و اهل الرده و الکفار فی شرق الارض و غربها. این آیه دوران امام زمان است و برخوردش با یهود و نصارا و صابئه، این کسانی که پیرو مدعی هستن پیرو به حضرت یحیی هستن، و زنادقه این بیدین ها، و اهل رده مرتدها و کفار. این راجب این هست فی شرق الارض و غربها. دوران امام زمان عرض علیهم الاسلام، اسلام را به اینها عرض میکند. فمن اسلم طوعا امره بالصلاه و زکات و ما یؤمر به المسلم و یجب لله علیه. اگر اسلام آوردن همون تکالیفی که بر سایر مسلمین واجب است اونها دست میدن که اجرا کنن. این یکی از روایات است که برخورد با این طوائف برخورد مسامحه ای نیست، رو درواسی با کسی نداره، یا مسلمان بشه یا حکمشون بالاخره اعدامه. اینم یکی از روایات است. حالا ما هم باید بررسی سندی کنیم، هم باید وقت اجازه نمیده، ولی طبق بحثایی که ما قبلا انجام دیگه این مشخصه. ببینید یه کسانی که تمام آیات را دیدن، سفیانی با نمیدونم، یمانی با نمیدونم، و از هم مهمتر صیحه، صیحه آسمانی را دیدن، خود حضرت مهدی را دیدن، نیروها را میبینن، ملائکه این همه هستن، تمام این آیات را میبینن، باز جبهه مخالف میستن، باز میخوان به دشمنی خودشون و به مخالفت خودشون و به خلاف خودشون ادامه بدن. خب این بالاخره امام با اینه چی کار کنه؟ هر کسی که در مقام اجرای عدل و عدالت باشد، طرف مقابلش را ببیند که زیر بار نمیره و میخواد به خلاف مخالفت ادامه بدهد، عقل حکم میکنه که باید او رو سر جای خودش نشوند. این روایت به نظر من اولا طرف مقابل این سنخ افراد هستن، خیلی هاشون هم اسلام میارن طبق آیه بعدی که میخوانم، ولی اون یه عده که میمانن اینا دیگه در اثر طغیان است و در اثر ادامه دادن بر خلاف و مخالفت خودشون، دیگه راهی هم جز قتل بر اینها نمیماند. غیر از این است که بگی امام زمان از دم نخیر، اینجور نیست که امام از دم کشتار راه بیندازن. روایت بعدی روایت است که مرحوم قومی نقل می فرماین از شهر ابن حوشب که یه وقتی حجاج علیه ما یستحق برای رزالت و دناعت این همین بس که تأسف می کنه که چرا کربلا نبودم، که خودم حسین ابن علی را به قتل برسونم، همین براش بس. علیه لعائن الله. شهر ابن حوشب میگه رفته بودم پیش حجاج، به من گفت یا شهر آیتون فی کتاب الله و قد اعیتنی. اهل مطالعه هم بوده این فلک زده، حافظ قرآن هم بود، رب طالب القرآن و القرآن و یا لعنو. خلاصه میگه یه آیه اسم من نفهمیدم، خستم کرده این آیه. گفت چه آیه؟ قلت ایها الامیر ای آیتن هی؟ گفت که قوله تعالی و ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. نساء 159. همه اهل کتاب قبل از موت، ضمیر به کی برمیگردونه؟ به موت خودش، این خود کتابی میگه همه اهل کتاب قبل از موتشون ليؤمنن، بله؟ به خدا ایمان میارن. خب میارن یهودی رو میگم بیاد پیش من، نصرانی رو بیاد پیش من، خودم گردنش میزنم و همتون نظارگرم. ارمقه به عینی فما اراه یحرک شفتیه. اصلا لا اله الا الله نمیگه، شهادتین نمیگه، یعنی چی؟ یعنی بر نصرانیت میمیره، بر یهودیت از بین میره، حتی یخمد تا تمامش بمیره. خب بس آیه میفهمد که قبل از موت مسلمان میشه، ایمان میاره. ما میبینیم اصلا ایمان نمیاره، اسلام نمیاره و یهودی میمیره. میگه بهشون گفتم اصلح الله الامیر، خدا انشاءالله دور صالح بگرداند. لیس علی ما قلت، اشتباه فهمیدی، اشتباه برداشت کردی، تفسیر آیه این نیست. قال کیفه هو؟ قلت ان عیسی ابن مریم ینزل قبل یوم القیامه الی الدنیا. حضرت عیسی از آسمان میاد به زمین قبل از قیامه. فلا يبقى اهل ملت يهودي ولا نصراني الا امن به قبل موته. امن به اون وقت است همه ملل اینها ایمان میارند به حضرت مهدی. خب و یصلی خلف المهدی، خود هست عیسی پشت هست مهدی نماز میخواند. این ربطی به الان ندارد، این از آیات مربوط به دوران امام به زمان است. خوشش آمد، گفت وی حکا، ویح در برابر ویله، وی حکا انا لک هادا و من این جئت به، از کجا این تفسیر رو آوردی؟ گفتم حدثنی به محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. بیان باقر علوم اولین و آخرین، یعنی بیان اهل بیت. برگشت من گفت که جئت بها من عین صافیه، این از کجا آوردی؟ عین صافیه از چشمه زلال. الحمدلله که اعتراف هم دارید که حرفهای اهل بیت چشمه زلاله، و اعتراف دارید که حرفهای شما حرفهای ولاله، اون زلاله و این زلاله. اما چه کنیم که هنوز بر غی و زلالتشون این گروه ها که چه میگن وهابی و نمیدونم تکفیری و که ادامه دهنده همین راهه، همین راه حجاج و امویین هستن، هنوز بر لجاجت خودشون ادامه میدن. خب از این چه استفاده میکنیم؟ از این روایت که روایت قبلی که امام زمان برخورد میکند با سابعه یهود نصارا کرده و اگه اسلام نیوردن کشته میشن، نه که همشونو بکشه، نه خیر، خیلی هاشون بله اسلام میارن طبق همین بیانی که آقا فرمودن. خب اینم یک روایت است. و در ارتباط با یهود خیلی روایات متعدد که برخورد قاطع آقا با یهود دارن، شاید جهتش این است که اینا لجوجن، دست از لجاجت بر نمی دارن. روایات از اهل سنت ما بیشتر داریم، باز روایات دیگری داریم که اذا قام ال... روایت از خود ماست، ارشاد نقل می کند از امام باقر که اگر حضرت مهدی قیام کردن سار الى الکوفه، وارد کوفه که شدن، یخرج منها بضعت عشر آلاف انفس، منشق میشن، جدا میشن. بضعت عشر یعنی چقدر؟ از 11,000 تا 19,000، این عده جدا میشن. اینا یدعون البطریه، اینا طایفه از بطریه هستن. بطریه را ببینید مرحوم تریحی چی میفرماید راجع به اینها. خب من اشاره خواهم کرد، اینها التقاط التقاطی هم مذهبشان، یک مقدار به اصطلاح از عامه است، یک مقدار از این طرف مخلوطه. اینها علیهم السلاح، شاک سلاح هستن و میان به امام اعتراض میکنن، میگن که ارجع من حیث جئت، آقا ما نخواستیم، ما انقلاب حضرت مهدی رو نمیخواییم، برگردید. اختیار میکنن که حضرت مهدی به اختیار خودش آمده و خودشون به اختیار خودشون باید انتخاب کنن، اینجوری نیست. ارجع من حیده از همون جه کلامدی برکت، فلا حاجت لنا فی بنی فاطمه، ما اصلا به بنی فاطمه نیاز نداریم. فیضع فیهم السیف حتی یأتی علی آخره، اینایی که ضد نظام و ضد انقلاب و اینجوری با تمام وقاحت میان با شخص رهبری با خود امام معصوم طرف میشن، یعنی به امام بر میگردن، خب این هیچ راهی هم جز قتل نیست. اینا رو امام، البته از کم با قطع نظر اسبرسی سندی، من فعلا این روایت رو عرض میکنم، اینا هم هست، اینا همه را آقا بالاخره به سزای عملش میرسن. حالا بطری یکی هستن، یک گروهی از زیدی هستن، اینا از پیروان کسی رو نوا هستن، اینا عقایدشون بعضی به سلیمانیه شبیه، اون بالاخره از کسانی هستن که در اسلام و کفر و عثمان توقف دارن، در مسائل اعتقادی معتزلی هستن، در فروع تابع ابو حنیفه هستن، حنفی هستن، بعضی هاشون بالاخره تابع شافعی هستن یا مذهبش، الان این مذهب اعتقادیه. با اینها آقا برخورد میکنه. خب این دیگه چه ربطی داره که امام قتل عامی تو کار نیست، این عده است که مخالف هستن، باید موانع برطرف بشه. باز روایت دیگر از امام باقر علیه السلام راجع به همین است که یسیر الکوفه و یخرج منها 16000. اونجا گفتیم بضعت، اینجا میگه 16000. شاکین السلاح، همه سلاح میکشن به روی امام. قرآن قرآن، همشون حافظ قرآن هستن، همشون مفسر هستن، همشون مدعی هستن، فقها الدین. روایاتی که میگه لولا سیف بیده بله لافتر فقها بقتله، فقها منظور فقهای شیعه نیستن، فقهای شیعه طبق روایات اهل بیت، روایت امام هادی یا عسکری، اولئک هم بله الافضلون عند الله، فقهای شیعه بهترین انسانان از خداوند عز و جل هستن. این فقهایی که میگه که شمشیر بروی امام میکشن زود تطبیقشن بر فقهای شیعه، اول همچین روایت ما نداریم که لولا سیف بیده لافتل، این روایت نیست، لافتل فقها بقتله. این حرف محی‌الدین عربی است، الفتوحات مکیه، حرف ایشونه. و فقها بر فرض که حرف ایشون درست، اشاره به این کی هستند؟ بطلیه. اینا فقها اون فی الدین، فقه بلدن، تفسیر بلدن، حافظ قرآن، ولی بله ولایت ندارن، مشکل عقیدتی دارن. قرحوا جباههم، اینقدر سجده کردن که این چی میگن پینه بسر پیشانی هاشون. سمروا صامات، اما هم النفاق، سراسر وجود اینا رو نفاق گرفته. کلهم شعارشون یکی، کلهم یقولون یا ابن فاطمه ارجع، نمیخواد مثلا حکومت، نمیخواد حکومت اسلامی و حکومت که در رأسش امام زمان علیه السلام، نمیخواد، باید برگردید. اینجا یضع السیف فیهم علی ظهر النجف، این قضیه در زواهی نجف اشرف، اطراف نجف اتفاق افتاد. آفر، حالا چون ضبطش رو میفهمم ما استفاده میکنیم، بله، یعنی در مسیر کوفه، بله، درگیری ایش میخوان اونجاست. روایت که بیان گفته ظهر النجف، عشیت الاثنین، یعنی چی عشیت الاثنین؟ دوشنبه شب، من العصر الى العشاء، از عصر درگیری شروع میشه تا شب سه شنبه دوشنبه شب. فیقتلهم اسرع من جزر، چجوری بچه شطور را الاخره به بله نحر میکنه، همینجوری اینها را کارشون تا. فلا یفوت منهم رجل، یک نفر از این ضد ولایت و ضد امام، یک نفر از اینها نمیماند. ولا یصاب من اصحابه احد، یک نفر از ما مجروح نمیشه. دماؤهم قربان الالله، اینا قربانیست، اینا باید بالاخره کشته بشن. خب این سنخ روایات هم هست که با قطع نظر از صحت بررسی سندی مشکلی هم به نظر نمیرسه، مخالفت میکنن با آقا، به سزای عملشون میرسن. و این چند تا روایت هم هست در ارتباط با منافقین، زیل آیه شریفه لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، سوره فتح 25، از امام صادق فرمودن که ان له ودائع مؤمنین فی اصلاب قوم کافرین و منافقین. یکی از اسرار تأخیر ظهور و دامه غیبت اینه که ودیعه هایی در اصلاب کفار، در اصلاب منافقین هست، و امام زمان ما لن یظهر حتی تخرج ودائع الله، و ودیعه باید از اصلاب خارج بشه. فاذا خرجت بها، دیگه نموند چیزی در ودائع، در اصحاب کفار چیزی نموند، آقا ظاهر میشد. وقتی که ظاهر شدن یقتل الکفار المنافقین، با کفار و منافقین درگیر میشود. خب کفار و منافقین یعنی برمیگردن یا بر همون اعتقاد خودشون میمانن؟ اینایی که برگردن که دیگه کار بهشون ندارن، دیگه کافر و منافق نیستن، اما نه، بر غی خودشون، بر زلال خودشون ادامه میدن، امام هم با اونها درگیر میشود. خب این مجموعه روایاتی بود که در ارتباط با قتل‌های آغازین. یه سنخ روایات دیگه هم هست که اصلا ربطی به دوران آقا امام زمان ندارد، اینها رو به حساب دولت امام زمان نمیشه گذاشت. مثلا قدام هذا الامر قتل بیوخ، میگه قدام یعنی چی؟ قبل. یه سری از کشتارا مربوط به قبل ظهوره، مربوط به امام زمان نیست، مربوط به همون ظلم ظالمین است که امام زمان قیام میکنه برای اینکه این ظلم را برطرف کنه. قتل بیوخ، عرض کردم بیوخ یعنی چی؟ فرمودن دائم لا یفتر، همین جور کشتار ادامه دارد، این قبل از ظهور امام زمان علیه السلام است. خب این دیگه ربطی به دولت